بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که در مبحث ششم یا هفتم در ذیل بحث دفع ضرر با کذب و جواز کذب در مقام دفع ضرر این بود که مبحث دیگر این بود که آیا می شود گفت و قائل شد به استحباب ترک کذب و تحمل ضرر علی رغم اینکه تجویز شده است در مقام دفع ضرر ارتکاب کذب، ولی بگوییم که بهتر این است و مستحب این است که ضرر را تحمل بکند و کذب را رها بکنه. آیا این قاعده به این شکل ما داریم یا نداریم؟ گفته شد که ممکن است کسی بگوید چنین قاعده‌ای داریم و اون را مستند به ادله‌ای بکنه. اولین دلیل حکمت 458 نهج البلاغه بود که حضرت در اون فرمودند که علامت الایمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. دو مطلب دیگر هم داره. مطلب اولش اینه، علامت ایمان این است که وقتی که در میانه دوراهی کذب مضر، صدق مضر و کذب نافع قرار گرفت مؤمن، صدق مضر را بر کذب نافع مقدم می‌داند. این مضمون روایت. یه روز عرض کردیم که به دلیل این که به دلیل اینکه ضرر و نفع دارای دو معناست، اینجا چهار احتمال پیدا میشه. اینو دیروز عرض کردیم، ذهن دیروز هم میامد منتها ضرورتی نمیدیدیم که گفته بشه. حالا در این حال فکر کردم گفتنش مانعی نداره. ببینید، اگر بخوایم دقیق تر و جامع تر در احتمالات صحبت بکنیم، باید بگیم که ضرر و نفع سه احتمال و سه معنا داره. ضرر و نفع دارای سه معناست. یکی ضرر به معنای خاص همون منقصت، یکی هم دیروز گفتیم ضرر به معنای عام، اعم از نقص یا عدم النفع. یک معنایی هم گاهی گفته میشه که ضرر خصوص عدم النفع باشه. اینم بعضی گفتن خدای تبریزونا مثلا همینجا میگن اینجا ضرر و نه عدم النفع، نه اینکه عامه، خصوص عدم النفع. اگر این رو بگیم اون وقت با اون بحث دیروز رو تکمیل بکنیم به این شکل، بگیم ضرر سه استعمال داره. یکی ضرر به معنای خصوص نقص در سرمایه، کاهشی از اونچه که انسان داره، منقصت، و یکی هم به معنای عام است که هم نقص را میگیرد هم عدم النفع را، و یکی هم به معنای خصوص عدم النفع، که البته این خصوص عدم النفع استعمالش زیاد نیست، ولی در همین جاهای تبریزون همین احتمال اینو دادن، نه عام را خودم. این سه احتمال در طرف ضرر. دیروز میگفتیم دو احتمال، یا به معنای نقص یا معنی اعم از نقص و عدم النفع. امروز میگیم گاهی هم گفته شده که به معنای خصوص عدم النفع هم به کار میره. این در طرف مفهوم ضرر. مفهوم نفع هم بعید نیست که همین سه احتمال در باب اون عرض شود که وجود داشته باشه. نفع به معنای عرض شود که به دست آوردن چیزی و ازدیاد بر شی بر سرمایه، این یک. نفع به معنای اعم از ازدیاد سرمایه یا عدم ضرر. گاهی هم ممکنه بگیم نفع به خصوص عدم ضرر گفته میشه، همین که ضرر نکرد، یعنی نفع را در خصوص این به کار ببره. اگر اینم طرف سه احتمال بگیریم، اون وقت اون سه در سه میشه نه احتمال. اما اگر همون دو معنای اول رو فقط بگیریم میشه چهار احتمال. ولی چون بعضی اینجا گفتند که خصوص مثلا ضرر به معنای خصوص عدم النفع، نعم، از این جهت بعید نیست که، یعنی حتما این چهار نه احتمال اینجا متصور میشه.
خب حالا این یه بحثه. بنابراین اگه بگیم ضرر و نفع دو تا معنای عام و خاص دارن، دو دو میشه چهار. اما اگه ضرر و نفع را خصوص عدم و ضرر و خصوص عدم و نفع هم رو درش بیاریم، اون وقت سه و سه میشه، ضرب در هم میشه، میشه نوع احتمال. این مطلب که حالا تکمله ای بر بحث دیروز بود. اما حالا مطلب مرحوم استاد تبریزی رضوان الله تعالی علیه را عرض کردیم. حالا بیایم ببینیم که کدام اینجا میشود مقصود باشه. من دیروز اینا را هم احتمالات را عرض کردم، امروز تکمیل کردم. دو مطلبم از مرحوم آقای خویی آقای تبریزی بود که دیروز عرض کردم. حالا ما دو سه تا مطلب را در تکمیل این بحث باید عرض بکنیم. یکی این است که خب بین این احتمالات کدام انتخاب بشه. ما عرضمون این است که یا این است که یکی از این دو راه می رویم که نتیجه تقریبا یکی میشه و دلیل خیلی دلیل مطلق و عام و شاملی میشه، یا اینه که میگیم که این نفع و ضرری که در روایت اومده هم معنای عام داره. اگر معنای عام داشته باشه در حقیقت این همه این صور درش میاد، میگه هر جا که امر دائر شد بین ضرر، چه به معنای نقص چه به معنای عدم و نفع، و از اون طرف نفع بود کذب نافع بود، نفع به معنای ازدیاد و فزونی یا به معنای عدم ضرر، هر دو به معنای عام بگیریم، این یک فرضه که بعید نیست که کسی این را بگه. اگر این را بگیم اون وقت معنای این روایت معنای عام میشه، همه این صور را میگیره. اونجایی که امر دائره بین اون صور را، حالا یه چهار تا میشه یا بیشتر اونش فرق نمیکنه، امر دائره بین اینه که اگر راست بگوید سرمایه از دست میده و اگر دروغ بگوید همینجا سرمایه به دست می آورد، معنای خاصه، اینو میگیره. یا اینکه نه، اگر راست بگوید سرمایه ای را از دست میده، ولی اگر دروغ بگوید سرمایه ای را از دست نمیده، ضرر نمی کنه. یا اینکه حالا همین به عکسش، اگر راست بگوید ضرر نمی کنه، ولی اگر دروغ بگوید ضرر می کنه. توجه کردی؟ این صوری که حالا چارتای روشنش اینه دیگه، امر دائره بین ضرر به معنای نقص و نفع به معنای ازدیاد، یا امر بین ضرر به معنای نقص و نفع به معنای عدم ضرر، و اون دو صورت بعدی همه رو میگیره. اگر ضرر و نفع رو اینجا معنی عام بگیریم، اگر به معنای عام گرفتیم که خود مدلول مطابقی روایت یه قاعده کلی میده که مستحب است هنگامی که تعارضی پیدا شد بین ضرر و نفع، صدق مضر و کذب نافع، مضر و نافع به هر دو معنا، به هر دو شکلش که صور تقابلی چهار تا میشه، تزاحم بین ضرر و نفع به معنای خاص، یا بین ضرر و نفع به معنای دیگر، یا یکی این طرف معنای خاصه که معنای عامه، هر کدام از این تقابل ها باشه روایت داره میگه که همه رو میگیره. این اولا، اگر ما بعید نیست که بگیم اینجا ضرر و نفع معنای عامه. اگر هم این رو نگوییم بگیم آقا نه، ضرر و نفع ظهور اولیش چیه؟ ضرر و نفع ظهور اولیش همون معنای خاصه. وقتی میگه کسی ضرر کرد یعنی سرمایه از کف داد، نفعم کرد یعنی یه چیزی افزوده شد بر سرمایه او. اما اینکه حالا چیزی ضرر نکرد بگیم نفع، نفع معنی عدم ضرر بگیریم، یا ضرر را بگیم به معنای عدم و نفع، همین که نفع نکرد پس ضرر کرد، این بگیم ظهور نداره. معنای اولیه و ظهور اولیه همون ضرر و نفع به معنای خاصه. اگر هم این رو بگیم به نظر میاد که عرف القای خصوصیت میکنه، در بعضی صور هم اولویت داره. قدر متعقل میگیریم، ببین نداره. ما اولا میگیم که ممکنه کسی بگه که ضرر و نفع معنای عامه، اگرم بگیم نه ضرر و نفع، نه اصلا ظهورش همون اصلا معنای حقیقیش معنای خاصه، اون مجازه. یا بگیم مشترکه و در مقام مشترک هم گفتیم مشترکه بین عام و خاص، ما خاص رو باید بگیریم، بعد متیقنه. اگرم این رو بگیم میخوایم نتیجه همون اولی رو بگیریم، بحث ما همینه. چرا؟ پس ما میگیم که ممکنه کسی بگه که ضرر و نفع اینجا به معنای عام در هر دو طرف، به معنای عام که شد همه صور تقابل بین ضرر و نفع، چه ضرر و نفع معنای خاص چه عام، هر دو رو میگیره. اما اگر کسی بگه نه، که حالا بعیدم نیست کسی بگه نه، بگه که ضرر و نفع معنای حقیقیش همون خاصه، یا نه مشترکه و ما باید معنای در مقامی که قرینه نداره باید خاص رو بگیریم، طبق قاعده‌ای که مکرر در مشترک لفظی بین عام و خاص گفتیم، نه مکرر گفتیم سابق. خب اگر کسی بگه نه اونو نمیگیم، میگیم اشکال نداره، مانعی نداره، همراه شما هستیم، میگیم روایت معناش این میشه، معنای این هم میشه، مشکلی هم نداره که بعضی تصور کردن خیلی جور نیست، خیلی هم جوره. میگه آقا اگر یه موقعیتی کسی قرار گرفت که اگر داره معامله میکنه که اگر راست بگوید که ارز الان قیمتش اینه، چقدر سرمایه را از دست میده، و اگر دروغ بگوید چقدر سود میبره. یعنی دقیق تقابل ظاهر اولیه ممکنه بگیم اینه، تقابل بین صدقی است که موجب از دست رفتن سرمایه میشه، نه عدم نفع، سرمایهش از دست میره، صدقی که سرمایه را از دست او میرباید، یا کذبی که بر سرمایه او میلیاردها میافزاید. همین صورت رو داره روایت میگه و در اینجا میگه علامت ایمان اینه که این را بر اون مقدم بداره. ما عرضمون اینه که اگر معنای خاص که فقط یک صورت در این روایت میمونه بماند و مقصود اولیه و مطابقی باشه، بقیه صور یا به اولویت یا به تنقیح منات، اونم عرف میگه اونم حکمش همینه. یعنی این که میاد صدق را، روح روایت اینه، ولی اون که ظاهر لفظیش این باشه که ضرر معنای خاص با نفع معنای خاص تقابل پیدا کرده، ولی روح روایت اینه که بقیه صور هم همینطوره. حالا اگر جایی تقابل بین ضرر و عدم و نفع بود فرقی نمیکنه، اونم همینه، این نشانه اینه که آدم پایبند این ارزش باشه. نه ارجاعیت نداره، الغای خصوصیته. چی؟ نه ارجاعیت نداره، بعضیش که از اون طرف ارجاعیت داره، یعنی با اولویته. این که کسی بله بین ضرر و نفع اونجور ترجیح بده، این عرض شود که اگر بود، حالا ارجحیت هم حالا همه شاد نباشه، ولی القای خصوصیتش بعید نیست. واقعا القای خصوصیتش بعید نیست، یعنی این که میخواد روایت میخواد بگه در مقام تعارض بین سود و زیانی که پیدا میشه، سود و زیان معنای عام، اینو میخواد بگه و بعید نیست که بقیه صور هم مشمول این حکم باشه. این عرض ماست در اینجا. نه نه، یعنی این روح تنقیح منات معناش میشه روح این حکم اختصاص به خصوص تقابل ضرر و نفع معنای خاص نداره، این بقیه صورم رو میگیره. بنابراین عرضمون اینه که اولا ممکنه کسی بگوید که این مقام یه مقامی است که ظهور ضرر و نفع معنای عام داره، این اولا. ثانیا اگرم بگید نه ضرر و نفع لغوی و لفظی اینجا معنای خاصه، بعید نیست که تنقیح منات بشه و بقیه صور رو هم بگیره. این عرض ماست در اینجا. و بله البته اگر کسی حالا هیچ کدوم اینا رو نپذیره، دیگه به نظرم باز باید بیاد این فرمایشی که آقایون فرمودن، اون احتمالات خیلی نمیشه باش موافق بود، دقیقاً باید اومد رو همون احتمال اول، یعنی بگیم ضرر به معنای خاص و نفع به معنای خاص. اینا اصلا روایت داره میگه، اگر معنای شمول رو نپذیره کسی لفظاً یا تنقیح منات، باید بگه که همون احتمال اول و این احتمالات بعدی خیلی وجه نداره که آقایون فرمودن. نه نه این، نه این ضرر و نفع خود شخص، یضرک و ینفعک. بله ها، نه اون ضرری که تابع نفع و ضرر من باشه ابی نداره، ولی خطاب دلیل به ضرر و نفع منه، میگه اونجایی که ضرر تو با نفع تو تقابل کرد، اینو بر اون مقدم بدار. طبعا جایی که من ضرر میکنم حتما دیگری نفع میبره احتمالا، یه جایی که من نفع میکنم ممکنه دیگری ضرر ببره، اون طرفش تلازمیه که باش داره، ولی متعلق و موضوع حکم ضرر و نفع مخاطب و مکلفه نه دیگران. بله اون دلیل داریم، ولی حالا ربطی به این نداره، ربطی به این داره. بله اون جایی که این روایت یک حکم رجحانی کلی رو میگه و حالا این تو بحث بعدی عرض میکنم، این جواب سوال شما تو نکته بعدی. این عرض اول ما در روایته که ما میگیم روایت ظهورش ممکنه عام باشه و اگرم عام نباشه و این نیست که با تنقیح منات همه صور رو بگیره. بله اگر کسی واقعا به هیچ کدام از این دوتا تن نداد و یا در مقام استظهار نتوانست توافقی با این بکنه، باید فقط همون صورت اولا را بگه ظاهر روایته، هیچ دلیل نداره که از نفع و ضرر معنای خاص دست برداریم که فقط یک صورت را میگیره، تقابل ضرر به معنای خاص و نفع معنای خاص، ولی بعید نیست که روایت شمول داشته باشه. این جاری و ساریش چیه؟ ضرر یعنی خصوص عدم و نفع یا عمومش؟ همین الان سوال میکنم، ضرر یعنی سود نبره، یعنی خصوص عدم و نفع یا اینکه اعم از عدم و نفع یا چیزی از دست دادن؟ حالا این اولی کلام واقعا ضرر اینه معناش یه ضرر اینه که چیزی از دست داد؟ بله حالا آقای تبریزی هم همین فرمایش شما رو چی میکنن، میگن اینجا ضرر یعنی عدم و نفع میگن، ولی که یکی از احتمالات ما بود، ولی ما به نظرمون نمیاد که باشه. بالاخره ضرر و نفع معنای اولیه واضحی داره، تو لغت هم تعریف شده، اینا هم تقابل دارن ضرر و نفع، چرا حمله بر اون نکنیم؟ ولی بعید نیست که اینجا بگیم الغای خصوصیت میشه، یعنی همون معنای اول هم که باشه در واقع روحش تو همه فروض و صور هست. این یک بحث بود که در این باید چی کرد، و بنابراین ما بعید نمیدونیم که یک اطلاقی در این روایت حالا به منطوقاً یا به مفهوم تنقیحاً للمنات در این روایت باشه. این روایت میگه مناسبه که آدم وقتی که ضرر و نفع شخصیش به معنای عام و همه صور با هم یک تقابلی پیدا کرد، آدمی باشه که بیا صدق را ولو اینکه ضرر داره اون را بپذیره و مقدم بداره بر کذب نافع. این بحث. خب حالا مطلب دوم حالا عرض میکنم این نسبت سنجیش همین بحثایی که عرض میکنم درسته. ببینید یه بحث دیگری که در این روایت هست، خب حالا اگر مدلول رو اینجوری پذیرفتیم که شمولی در روایت باشه که بعید من نمیدونم این شمول را، حالا یا به تصریح یا به تنقیح همه صور تعارض صدق و کذب را میگیره، ضرر و نفعش خاص یا عام به معنای عام، یا اینکه با تفاوت دو طرف که هر چهار صورت را بگیره. این بحث اول بود. بحث دوم این است که این دلالت روایت بر فرضی که صحت سند داشته باشه استحباب را افاده میکنه یا وجوب را، حکم الزامی را افاده میکنه یا حکم وجوب را. اینجا هم بعید نیست که بیش از استحباب نشود از این استفاده کرد. علامت الایمان و تعابیری از این قبیل گاهی هم در مسائل الزامی به کار رفته، ولی ایمان که میگه، ایمان از شود که در کاربردهای زیادی داره. در ببینید ایمان که میگیم شمول داره مؤمن پایبندی به احکام الزامی و غیر الزامی داره. ایمان یه مرتبه ایست که اگر در کسی محقق بشه این اختصاص نداره و مستلزم فقط احکام الزامی نیست. ایمان که کسی داشته باشه به نوعی توجه به مستحبات و غیر الزامی هم داره. اگر این رو بپذیریم و استعمالات رو هم ببینیم، اون وقت بعید نیست که بگیم علامت ایمان در واقع اینجا اعم است از احکام الزامی و غیر الزامی. حتی اگر کسی بگه نه، ایمان که میگیم ظاهرش یعنی اون پایبندی به اون واجبات و محرمات و تقید به احکام الزامی است، اگر از لحاظ استعمال لغوی و معنای اولی هم این رو بگیم، ولی علامت الایمان اونقدر استعمال شده در مستحبات که نشانه های مؤمن اینه، علائم مؤمن اینه مثلا، که ظهور از این که الزامی رو از این میگیره. بنابراین نباید تردید کرد که علامت الایمان یا اوصاف مؤمن، اوصاف مؤمن را که جایی برشماره، قطعا اوصاف مؤمن عام است از الزامی و غیر الزامی. علامت الایمان ما اولا میگیم معناش اونه، اصلا معنای علامت الایمان مثل اوصاف المؤمنه. تو قرآن هم اینطوره، خیلی جا اوصاف مؤمن یا عباد الرحمن یا مؤمن رو بیان کرده که در اونها بعضیش واجب بعضیش مستحبه. نشانه هم که یک کمی حالا بار اضافی ممکنه داشته باشه، اونم همین معنا رو داره. ظاهر اولیش اینه. اگر این ظاهر اولیه هم رانه بگیم نه این نیست، ولی کثرت استعمالش طوریست در مستحبات که اون ظهور در وجوب را ازش میگیره. و دیدی در روایات زیادم علامت مؤمن اینه که تختم و به یمینه، نمیدونم زیارت الاربعین، نمیدونم این چیزا نشانه های مؤمن، از این چیزا هست که قطعا مستحبه، الا ما شاء الله ما داریم. ولی از این علامت ایمان بسیار بعیده که کسی بخواد استفاده حکم الزامی بکنه، بگه این نشانه است و ایمانم یعنی همون التزامات اصلی و این نشانه التزامات اصلی، پس باید یه چیزهایی لازم باشه. این خیلی معونه داره. ظاهرش اینه که نه، در این حد نیست و علامت ایمان اعم است از واجب و مستحب. ولی همین رو عزم کنیم دیگه. به هر حال علامت ایمان رو خیلی بعیده که کسی بتواند ازش وجوب استفاده بکنه، ظاهرش استحبابه. اینم یک بحث. بحث بعدی اون وقت این است که خب حالا اگر کسی اینا رو پذیرفت، تا اینجا اون شمول معنایی روایت رو پذیرفت که خب واقعا یه اصل ذاتش هم یه اصل اخلاقی مهمه دیگه، یعنی میگه انسان صدق و کذب مقابل هم قرار گرفت. انسان مؤمن اینه که این ارزش دینی حرمت کذب را مقدم می‌داره و مرتکب اون نمیشه. این به عنوان یه حکم استحبابی داره به این ارزش اشاره میکنه و اعتبارم با این مساعده در این حد. خب اون وقت سوال میشه که نسبت این همونیست که آیه تبریزی فرمودن، اون فرمایش دوم آیه تبریزی به نظرم درسته، که خب نسبت این روایت با بحث ما چه نسبتی میشه؟ این ما نسبتش عام و خاص مطلقه دیگه، این مطلب درستیه. این یه قاعده میگه، قاعده اینه که در مقام تعارض ضرر صدق مضر و کذب نافع، این روایت اینو داره میگه، اگر صدق مضر و کذب نافع تزاحم پیدا کرد، مؤمن بهتر این است که کذب مضر را رها، کذب نافع را بذاره کنار و ضرر را تحمل بکنه. این یه شمول داره، اما این میتواند یه مواردی از این موضوع خارج بشه. بحث عرض شود که قتل همینطوره، اگر صدقی موجب قتل میشه و کذب او را از قتل نجات میده، این دلیل داره، اینجا واجبه، اینجا واجبه که اقدام بکنه. و بنابراین نسبت به اون مواردی از ضرر که یقین داریم که شخص نباید مرتکب اون بشه، اون ادله میاد اینو تخصیص میزنه، ادله ای که ضرر چی هست اینو تخصیص، جایی که تحمل ضرر چی هست. اما خیلی وقتا هم تحمل ضرر اشکالی نداره، حالا تو معامله بیاد راست بگه و ضرر بکنه، بکنه چی میشه، یک کسی بالاخره این مال دست یک کسی اون داره استفاده میکنه، بکنه. اینکه هر نوع ضرری که حرام نیست انسان تحملش، اونجایی که دلیل داریم که تحمل ضرر حرامه از این میره بیرون، ولذا این مطلقه، اونم مقیده. تعارضی بین این و اون مواردی که تحمل ضرر حرامه مثل قتل و اینا نداره، اونا میشه خاص، این عامه و مقید. اینا این در عرض میکنم، دیروزم گفتم این در قتلیست که جنبه های اعتقادی و مثلا جهادی و ارزشی نداره، و الا در جایی که قتل جنبه جهادی و ارزشی داره، اونجا اگر دلیلی نباشه که حتما باید اجتناب از قتل بکنیم که نیست، طبعا دیگه با این تعارضی نداره، دیگه تعارضی نداره، اصلا هماهنگ، این هماهنگ با اونه، میگه بیا صادقانه بگه و ضرر را متحمل، قتلم را متحمل بشه. این تو اطلاق این باقی میمونه، یعنی اون کار عمار، پدر و مادر عمار در اطلاق این باقی میمونه. علامت المؤمن این است که ایثار میکنه و مقدم میداره صدق مضر را بر کذب، مصداقش همون کار بود. البته اینا مستحب به روایت هم بیش از استحباب نمیگه، اونم دلیل همینه، و بعیدم نیست که در همونجا اون کار پدر و مادر او ارجح و اولا بود، بالاخره به مقام شهادت رسیدن، اونو در اطلاق این باقی میمونه. فقط اونجایی که نشاره معیناً گفته آقا اینجا بی خود خودتو کشتن نده، اونجا همینطور، هر جایی این خاص نباشه اطلاق این اون رو میگیره. این نسبت به مواردی مثل قتله یا مثل بحث های نوامیس و ارزه، اونجا دلیل داریم، دلیل داریم حفظ ارز، اونجا دیگه این بحث ها نداره، راجع کردید، اون باز میاد میشه مخصص این. یک موردش قتل در غیر مسائل ارزشی و جهاد و اعتقاد مخصص داریم، یک موردش در مسائل ارز و امثال این هاست مخصص داریم، در اموال و اینها ممکنه جاهایی باشه که مخصص داشته باشیم. این نسبت به اینها. اما نسبت به اون بحث خود ما، دفع ضرر در با اون ادلهی که ما در اینجا داشتیم غیر از بحث قتل، اینجا دیگه تعارضی هم نیست، بازم تعارض نیست دیگه، برای اینکه این روایات میگفتن جایزه برای دفع ضرر کذب رو بگی، یه جاهایی واجب بود مثل قتل و اینها، ولی در سایر موارد گفتیم جواز را میگه، جواز معنای عام. اون جواز معنای عام اینجا وقت نسبت به عکس میشه، اون روایات ما در غیر به قتل و اینها، روایات بحث خودمون میگفت جایزه بالمعنی العام، این میاد تفسیرش میکنه میگه جایزه ولی مستحبه که ترک بکنه، چون جواز با این قید میخوره، جواز معنای عام داره. در بحث خوب دقت کنید، اینا ظرایف جمع روایاته، این طرف الان یه قاعده از این روایت در اومد، بنابراین که شمول درش باشه، شمولم نباشه در همون محدوده مضیقش هم باز همین نسبت سنجی لازمه. شمول این قاعده داره میفرماد که مستحبه که صدق و کذب، صدق زار را بر کذب نافع مقدم بداری، این قاعده کلی میگیم که با در جایی که قتل یا نوامیس باشه و جاهایی که روشنه که شارع الزام کرده که نه مرتکب کذبش و صدق را انجام نده، این میشه چی نسبتش با این؟ میشه مخصوص مطلق، میشه مقید، این تمام شد. اما میایم حالا در غیر اون جایی که شارع الزام کرده، در همین بحث روایات مربوط ضررهای مالی و امثال اینها، شارع میفرماد که وقتی که ضرری از بیرون داره متوجه تو میشه، چون ضرر اگه از نایه خودش باشه تو معامله اینها که اون روایات کار به این نداره، اطلاق این شامله، ولی از بیرون داره دزدی، مأمور جائری، حکومت جائری اومده متعرض شما شده و امر شما دائر شده بین صدقی که تو را رها بکنه از این او، یا کذبی که ببخش صدقی که ضرر را وارد بکنه، یا کذبی که تو را نجات بده. روایات میگه که جایز است، جوازش معنی عام بود، این جواز معنی عام از این طرف میشه مطلق، این روایت میاد میگه چی؟ میگه اینجا نه، مستحبه، جایز اونجا یعنی جایز هست ولی نه به معنای مطلقش، اینجا یه استحبابی داره که ترک بکنی در این حال که ازبرا. اینجا نسبت معکوس میشه، در حکم میاد مطلق و مقید میشه، تو اونجا در موضوع مطلق و مقید بود، این میگفت آقا مطلقا صدق زار را بر کذب نافع خوب مقدم بداری. روایات احتراز از قتل یا مسائل ارضی میگفت نه، واجبه که احتراز از قتل بکنی یا ناموس را حفظ بکنی. توجه کردید؟ میگفتیم این موارد قتل یا نوامیس این از اون بیرون رفت، اینجا واجبه، اینجا دیگه نمیگه مستحبه که صدق بگه، حتما اینجا واجبه که کذب را مرتکب بشه، این خارج شده از این تمام. اما در غیر این مواردی که الزام شده به عرض شود که به کذب، در غیر این موارد ادله‌ای که ما داشتیم میگفت جایزه بالمعنى العام. جایزه بالمعنى العام این روایت تفسیرش میکنه، میگه مستحبه که بازم کذب رو ترک بکنه ولی مانعی نداره، در این حرام نیست. نخیر، نه 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 نه، این همون است که میگفتم که ضرر بینید تو روایات دفع ضرر دیگه نمیشه عدم و نفع کن، قطعا اونجا مقصود ضرره، یعنی از نایه بیرون داره میخواد چیزی رو ازش بگیره. نه قرینه، حالا ببینید جا به جا، نه 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 نه، هرگز اینطور نیست، هرگز اینطور نیست، این هرگز اینطور نیست. یعنی من با تمام قاطعیت میگم که ضرر عرض کردم، ضرر دو معنا داره، گوش کنید، گفتم ضرر دو معنا داره، ولی تو این بحثی که میاد میگه آقا در مقام دروغ رو میشه در مقام دفع ضرر مرتکب بشو، نمیدونیم ضرر معنی خاصه یا عامه، حتما حمله بر معنای خاص میشه، یا ظهور اولی یا به خاطر اشتراک لفظی که شد قدر متیقن رو میگه. ولی در این بحث که میاد یک مناسبات حکم موضوعیه که ذهن عرفی رو میبره به معنای عام، اگرم معنای عام رو نبره تنقیح میکنی، میگه معنای عام رو میگیره، اینقدر، یعنی این همون مسائل مناسبات حکم موضوعه، قرائن لبیه، شرایط خود یه حکمه که یه جای نه من نمیدونم بالا شما، حالا ببینید عرض ما اینه دیگه، حالا من نمیفهمم چی میخواید بفرمایید. شما نمیتونی بگی آقا اینجا اونجا میگه ضرر به معنای خاصه، اینجا میگه معنای عامه، میگیم نه این مناسبات حکم موضوع معلوم میکنه که اونجا اینجوره اینجا اینجوره. و عرض شد که اینم از این بحث دیگه، حالا از این بیش از این دیگه اینا اجازه بدید چیزی که یک کلمه گفتن و رد شدن ما دیگه حالا خیلی پر و بالش داریم. دلیل دومی که اینجا گفته شده در کلام آی خویی آمده این دلیل، این دیگه در مکاسب نیست، این هم بازی روایت مرسله است که از امام نقل شده، از مستدرک نقل شده، من حالا به نقل از آقای خویی میگم، من خودم مستدرک رو مراجعه نکردم. روایت اینه که از امام میفرماد که مرسله است، در مستدرک آدرسش در همون مثل فقاه آمده، ظاهرا جلد 9 مثلا، حضرت فرمودن که مرسله است و سندی نداره که بخواد چه بشه، اجتنب الکذب و ان رأیتم فیه النجات فإن فيه الهلكة. این روایت خب امر داره، میگه کذب را اجتناب بکنید ولو اینکه در آن نجاتی میبینید، شما رو رها میکنه و از مهلکه نجات میده. چرا اینا اجتناب بکنید؟ دلیلش اینه، فإن فيه الهلكة، فکر میکنید نجات شما در کذبه، در واقع درش هلاکته، که در واقع میگه اون نجاتی که در اینجا مقصوده نجات ظاهری و مادی و اینهاست، و هلکه اون هلاکت باطنی و معنوی، فرماد اونو بذارید کنار برای اینکه در واقع درش هلاکته. بله اون تو روایات صدق و کذب همینجا هم خوندیم چند تا بود که در صدق به صدق نجاتون، اون درسته، بله؟ النجاتو فی صدق، به چند تعبیر در روایات آمده بود که النجاتو فی صدق، که بله اون النجاتو فی صدق مطلقه، النجاتو فی صدق چه حالا زار باشه چه نافع باشه، ولی این خصوص صدق کذب نافع را داره میگه، میگه کذبی که شما برای شما سود دارد یا کذبی که دفع ضرر میکنه از شما، نجات همون دفع ضرره دیگه، این دیگه خود قشنگ منطبقه بر بحث ما، دروغ میگه و از این مشکل رها میشود. اون همه روایات داشت اینو میگه، این داره میفرماد که اجتنب الکذب و ان رأیتم فیه النجاة. خوبه که شما آدم در مقام دفع ضرر کذب رو بذاره کنار، کذب رو بذاره کنار، ولی که در اون نجات مادی و ظاهری هم هست. این روایت هم حالا چند تا نکته داره که عرض میکنیم. نکته اولش اینه که خب از این سند این روایت اعتباری نداره و از اون اولی هم اعتبارش مقدار کمتره. به هر حال وقوع یک روایت در خود نهج البلاغه یه مقدار اطمینانی میاره، ولی این به این شکل نیست. بلذا این هم مثل اون از سند مرسل و مقطوعه هست و اعتبار ندارد. دوم این که تفاوتی که این روایت با اون داره در اجتنبوس. اون روایت علامت الایمان داشت که علامت الایمان را ازش بیش از استحباب نمیشد استفاده کرد، ولی اینجا اجتنب الکذب داره، اجتنبو امره و ظهوری در وجوب داره و این تفاوت با اون روایت در اینجا مشهوده. از اون استحباب استفاده میشد، ولی این در ظهور اولیه اون وجوب هست. این هم یک مطلب. نکته سوم هم این است که اینجا و این بله حالا باید بریم جلو ببینیم، حالا این چند تا نکته رو عرض بکنیم تا نسبت ها رو ببینیم. نکته بعدی هم این است که نکته سوم اینه که یک تفاوت دیگری هم این با اون روایت داره که اونجا یه شمولی داشت بین بحث صدق مضر و کذب نافع، یک شمولی داشت و اینها، ولی اینجا داره که اونجور شمولی در اینجا نیست. اینجا داره که و ان رأیتم فیه نجات، یعنی دقیقا مربوط نجات، رها شدن یعنی مواجهه با ضرره، مواجهه با ضرره، و اگر با کذب از ضرر رها می شود، یعنی همونیست که تو روایات ما هم بود، نجات هست درش. و نجات هم این از یک جهت که نجات همون دفع ضرر، آزاد شدن از ضرر هست، و بعید نیست که اینم بگیم که نجات هم در اونجاییست که دیگری داره با او یک تعامل بد و ظالمانه میکنه، نه اینکه خودش حالا عرض شود که در یه مهلکه افتاده نجات پیدا میکنه. اینم بعید نیست، گرچه دو احتمال اینجا وجود داره. حالا ببینید پس نکته اینو جدا بکنم بهتر. این نکته سوم همون شد که اینجا مقام دفع ضرره دیگه، قشنگ منطبق بر همون بحثای سابق ما. نکته چهارم اینه که نجات را دو جور میتونیم معنا بکنیم. یکی این که نجات به معنای دفع ضرر از ناحیه شخص متعرض و لص یا جائر و امثال این هاست، یا اینکه نه لص و جائران هم نباشه باز نجات صادقه. اینه که خودش توی مهلکه افتاده، تو معامله ای چیزی قرار گرفته و الان داره میفته در یه ضرر بزرگی، یا دروغ بگه و خودش از این ضرر نجات بده، از ورشکستگی نجات پیدا بکنه. اگر این دروغ رو بگه از ورشکستگی نجات پیدا بکنه. ابتدا من به ذهنم میاد که شاید نجات معنای اول باشه، تا الان هم اینجوری به ذهنم می آمد که نجات در واقع آدمی در چنگ دیگری که باشه برای رهایی، این رهایی از چنگ دیگری رو نجات می گرد. ولی الان به ذهنم میاد نه، این وجهی نداره، نجات عمه، چه حالا در گیر کسی افتاده باشه، ظالمی جائری داره به او زور میگه و با دروغ خودش رو رها میکنه، یا اینکه نه کسی هم از بیرون اجبار و چیزی وجود نداره، ترس بیرونی وجود نداره، خودش توی معادلات معاملی و زندگی قرار گرفته و با دروغ رها میشه، نجات هر دو رو میگیره، ولی از این جهت شمول داره. اینم یک مطلب در این روایت. و این مجموعه نکاتی که حالا در این روایت هست، بر اساس اون چیزی که حالا این در این نکات عرض کردیم، این روایت اینجوری میگه هرگاه در مقام دفع ضرر، حالا از ناحیه بیرون یا بدونی که از بیرون دوری باشه، خودش تو معامله خودش ضرری داره متوجه او میشه و با کذب میتواند ضرر را دفع کنه، این روایت ظاهرش اینه که میگه نباید دروغ بگه و باید ضرر را تحمل بکنه، این وجوب را داره میگه. اگر این شد اون وقت دیگه این روایت اینجور نیست که یک مطلقی باشه که با اونا چی باشه، یه نوع تعارض پیدا میکنه با بحث ما، یه نوع تعارض پیدا میکنه و دیگه حالا راه حل تعارضشو فردا دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.